شنوندگان عزیز سلام، فرشید سادات شریفی هستم و در این اپیزود مکمل مجله شنیداری سماک که از طرفی مکمل نخستین شماره ماست که به دکتر زرینکوب عزیز و دوست داشتنی میپرداخت و از طرف دیگه به دو اپیزود مرتبط با حافظ هم ارتباط داره، در خدمت شما هستم و حاصل گفتگوی رو میشنویم که من با دوستانم در باشگاه کتاب مونتریال هول کتاب از کوچه رندان دکتر زرینکوب داشتم و همینطور پرسشی که مطرح شد درباره کتاب تازم کار سبکباران که خوشروانی رو در شعر حافظ بررسی میکنه.
سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک samak.ca.
در سالگرد درگذشت دکتر زرینکوب این بخش رو به ادب دوستان و دوستداران حافظ تقدیم میکنم. در ادامه با شما خواهم بود و علاوه بر قسمت‌های مختلف موسیقی هایی هم این بخش رو زینت دادن. همینطور اگر میخواد راجع به کتاب و شیوه دسترسی بهش یا موسیقی هایی که شنیدید اطلاعات بیشتری داشته باشید، کافیست این پادکست رو در هر جا که میشنوید اون رو چک بکنید. این پادکست زمیمه سماک در حقیقت 41مین شماره سماک هست که اگر با بخش های فرعی و دیگر اپیزودهای مکمل اونها رو بشماریم به عدد 50 میرسیم و باید تشکر کنم که در این طول زمانی 3 سال اصلی و همینطور قبل از اون شماره های آزمایشی همواره با ما همراه و حامی بودید و با حمایت شماست که این پادکست به سال 4 خودش قدم میگذاره. براتون جان آباد و خاطر آزاد آرزومندم و شما رو به شنیدن این قسمت دعوت میکنم. لینک اون اپیزودهای قبلی و مرتبط رو هم همراه بقیه اطلاعات در کنار این پادکست خواهم گذاشت.
نسیم دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز. رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی. نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی به وضع حال ما ثواب است. تو ساقیا بیا و چاره ای دگر کن، غم غروب دل گرفت را به در کن.
اجازه میخوام که صحبت هام رو در اون قسمتی که مربوط به آقای دکتر زرینکوب و کتاب هست در چند محور خدمتون تقدیم کنم که عرض خواهم کرد تیترهاش رو و بعد برای پرسش ها در خدمت هستم و بعد در انتها درباره کتاب خودم هم صحبت خواهم کرد. در محور اول من میخوام یک نگاهی بدم راجع به آقای دکتر زرینکوب و اینکه این کتاب در کجای سیر تحقیقاتی ایشون قرار میگیره و چگونه وصل میشه به آثار دیگر ایشون. اگر که نگاه بکنیم به آثاری که آقای دکتر زرینکوب پیش از این کتاب پدید آوردن، فقط یک کتاب ادبی ما میبینیم، یک کتاب از شکل جنگ های ادبی از کار ایشون ما میبینیم و باقی کتاب ها در دو دسته خلاصه میشن. اون کتاب ادبی هم کتاب با کاروان حله است که 30 گفتار کوتاه درباره 30 شاعر مختلف است.
آثار دیگری که آقای دکتر زرین‌کوب پدید آوردن در پیش از این اثر از کوچه رندان به دو دسته عمده تقسیم میشه، یا ترجمه است و یا تاریخ نگاری است. یعنی حتی ادبیات رو هم به شکل تاریخ نگارانه‌ای دنبال میکنه. من اجازه میخوام یه لحظه یه میوت آل بزنم چون برگشت صدا دارم و ادامه بدم بحث رو. پس دو دسته آثار پدید آوردن آقای دکتر زرین‌کوب قبل از این کتاب، یا آثار ترجمانی است و یا آثار تاریخ نگارانه است. یعنی حتی اونجایی هم که به ادبیات نگاه میکنن از منظر تاریخی نگاه میکنن. آقای دکتر زرین‌کوب رو من با وامگیری یه جمله از دکتر حق‌شناس که میگفت من سرم در زبانشناسی سلم در ادبیات میتپد، آقای دکتر زرین‌کوب سرش در تاریخ است دلش در ادبیات میتپد. یعنی همیشه این دوتا با هم دیگه در آثار ایشون در هم آمیخته است که ما رد پاشو در فصل اول کتاب به ویژه فصل خاتم فیروزه بواسحاقی هم به شدت میبینیم در این کتاب حاضر. نکته دیگری که وجود داره این است که آقای دکتر زرین‌کوب به دلیل احاطه که به مجموعه زبانهای اروپایی دارن، فرانسه رو بسیار خوب میدونستن، انگلیسی رو بسیار خوب میدونستن، اسپانیایی و آلمانی و لاتین رو تا حدی میدونستن، خیلی از منابع متنوع و همچنین عربی رو خیلی از منابع متنوع استفاده میکنن در همه آثار پیشین خودشون. این اثر کمتر اون تنوع رو ما میبینیم و بیشتر نظر شخصی دکتر زرین‌کوب و دلنوشته های دکتر زرین‌کوب و عواطف دکتر زرین‌کوب رو میبینیم، در این حالی که علمی هست نگاهشون، ولی در چند کتاب ایشون عواطف خیلی غلیان کرده. یکی در این کتاب هست، دیگری در کتابی است که راجع به عطار دارن و در اونجا مثلا راجع به روایات عطار مختارنامه واقعا نظری که میدن خیلی عاطفی است، نظر علمی نیست به خلاف نظر دکتر شفیعی کرکنی. و در کنار این در مولانا خیلی جاها ما نگاه خیلی علمی آکادمیک می‌بینیم، خیلی جاهای نگاه احساساتی و غلیان احساسات رو می‌بینیم. من از اینجا می‌خوام یک نتیجه درباره حافظ بگیرم. حافظ برای ما ایرانی‌ها انقدر عزیز است و انقدر ما باش خاطره داریم و از کودکی ما باش بزرگ شدیم، به قول معروف با شیر اندرون شده با جان به در رود. در نتیجه حتی شخصیت عظیمی مثل دکتر زرین‌کوب را هم با یک ساحت عاطفی مواجه میکنه با خودش، و دکتر زرین‌کوب اون فاصله انتقادی که با موضوعات قبلی داره، یا حتی تو کتاب با کاروان حله درباره 30 شاعر مختلف و کتابهای مختلف داره، در اینجا میبینیم که اون فاصله خیلی نزدیکتر است، انگار که زرین‌کوب جوانی که در زمانی که این کتاب منتشر میشه 47-8 سال داره، هنوز در دوران جوانی است، با وجود همه پختگی داره با دلش و با عواطفش و با وجودش با حافظ همراه میشه و در جهان حافظ قدم میزنه. ما این نکته عاطفی رو باید در خوانش این کتاب لحاظ بکنیم. نکته دیگری که در کل آثار دکتر زرین‌کوب وجود داره، یک نثر ادیبانه و شاعرانه و محققانه است که با هم در آمیخته و سبب میشه که خوانش آثارشون یک مقداری دشوار باشه، و ارجاعات متعددی هم که در آثار مختلفشون میدن که البته در این کتاب از کوچه رندان کمتره، اتفاقا جزء کتابهای کم ارجاع دکتر زرین‌کوبه، ولی اون ارجاعهای مکرر هم گاهی خوانش رو مشکل میکنه و دشوار میکنه، همجور که گفتید ممکنه مشکلاتی ایجاد کرده باشه برای دوستانی که کتاب رو میخوندن. از این سه منظر اگر نگاه بکنیم، یعنی دکتر زرین‌کوب مترجم زباندان و تاریخدان، دکتر زرین‌کوبی که تمام این داشته ها رو در کنار عواطف خودش داره با حافظ روبرو میکنه، و همینطور نثر ادیبانه و شاعرانه و دشواری که هست، ما وقت میرسیم به یک شیوهی که میتونیم باهاش این کتاب رو بررسی بکنیم، و اون به نظر من این هست که کتاب های دکتر زرین‌کوب از جمله این کتاب برای یک بار خوانده شدن نوشته نشدن، یعنی دکتر زرینکوب عمدی دارد، حالا نه در کتاب‌هایی که مجموع جستارهایی هستند مثل با کاروان هوله، ولی در کتاب‌هایی که موضوع واحدی دارن، دکتر زرینکوب کتاب رو نمی‌نویسه که ما یک بار بخونیم و بگیریم و تمام بشه و بریم. اتفاقا به نظر من الان از اینجا به بعد که دوستان این کتاب رو خوندن، میتونن درباره هر یک از موضوعاتی که در این کتاب هست جستجوی بکنن و منابع و نوشته‌های مرتبط و جدیدتر رو بخونن، چون در این 50 سالی که از انتشار اون کتاب میگذره بالاخره دستاوردهای حافظ پژوهی هم خیلی متفاوت شده و بروز شده و کاملتر شده. بعضی از چیزهایی که اون موقع در پرده از ابهام بودن تایید شدن و بعضی ها هم به صورت دیگری در آمدن. در نتیجه به نظر من و توصیه من است که اگر دوستان حافظ رو دوست می‌دارن، خیلی خوبه که بعد از این کتاب هر فصل رو در منابع دیگر جستجو بکنن و بخونن و با یک نگاه متفاوت و نثر متفاوت و مرور متفاوتی که اون وقت باعث بشه که تو ذهن دوستان بمونه اون چیزی که دکتر درینکوب هم گفتن، در اینی که پیوند بگیره با تحقیقات جدیدتر. به نظر من این بهترین کاریست که میتونه اتفاق بیفته و باید هم اعتراف کرد که اگر دوستانی که رشته ادبیات خوندن، کتاب‌های دکتر زرینکوب امتحان دادنشون کابوسه، چون انقدر نکته‌های ریز در همه جای فصل‌ها هست که شما نمی‌دونی کجاش حفظ کنی، از کجاش نکته برداری، کجا رو برای خودت به فیش تبدیل کنی. یعنی هر صفحه رو که شما باز می‌کنی، اگر کسی اطلاع داشته باشه از آن چیزی که دکتر زرینکوب داره میگه، حداقل به 10 تا منبع یا 10 تا مقوله داره اشاره می‌کنه. و این شیوه کسانی است که به جای اینکه تصمیم بگیرن راجع به یه موضوعی تحقیق بکنن، که متاسفانه امروز در دانشگاه‌های ایران این شکلی شده، دانشجو دنبال موضوع تحقیق می‌گره نه موضوع مطالعه و پژوهش، ولی دکتر زرینکوب از نسلی است که اینها می‌خوندن و می‌خوندن و می‌خوندن و می‌خوندن و بعد این رسوب می‌کرد، نشست می‌کرد در ذهن اینها و بعد شروع می‌کردن به نوشتن و بعد اون نوشته اولیه حرف است و شروع می‌کردن به تکمیل کردن با منابع و مراجع و ارجاع دادن. این اتفاقی است که عیناً من به چشم خودم نزد آقای دکتر شفیعی هم دیدم. خیلی از مقالات مفصل آقای دکتر شفیعی که مثلا نزدیک 100 تا منبع داره، دستنوشت اولش رو اگه کسی ببینه در منزلشون 2.5-3 صفحه است و بعد هر پاراگراف یا هر جمله بس پیدا کرده و منابع کنارش اومده و نظر جدیدشون کنارش اومده و تبدیل شده به یک مقاله پروپیمان، مثل یک رودخانه که میجوشه و بعد تبدیل میشه به شاخه‌های مختلف. شیوه نگارش دکتر زرینکوب هم همین است، یعنی اراده نمی‌کنه که مثلا 100 تا ارجاع بده، نه، همزمان تمام این موضوعات در خزانه ذهنش هست و اینا میان کنار هم قرار میگیرن، اون رود خروشان رو میسازن و گاهی هم از هم جدا میشن و تفکیک میشن. اینه که کتاب یک بار خواندن و گذشتن نیست کتاب‌های دکتر زرینکوب. یعنی اگر بخوام عرایض اولیه خودم رو خلاصه بکنم در این گفتار، به تمام دلایلی که گفتم، هم دلایل شخصی و روانشناختی، هم دلایل زبانشناختی و هم دلایل محتوایی، این کتاب برای چند بار خواندن است. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو بگو که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. این مقدمه من بود. حالا خوشحال میشم اگر دوستان به طور خاص از کتاب اگر پرسش هایی یا نکاتی دارند رو مطرح بکنند و بعد اگر به طور کل راجع به حافظ پرسش هایی هست رو مطرح بکنند و بعد در انتها من به کتاب خودم هم خواهم رسید، خیلی کوتاه‌تر از این مقدمه که الان گفتم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دوستان اگر سوالی هست لطفا از کتاب، بچه‌ای که کتاب خوندیم، حالا اگر دوستانی که قبلا کتاب خوندن، لطف کنید سوالاتتون رو بپرسید. من خودم یکی دو تا سوال دارم ها، ولی میدونم که بچه هم قبلا با هم صحبت که میکردیم سوالاتی بفرمایید. لیلا جون بفرمایید.
سلام، شب همگی بخیر. خیلی ممنون از شما، از آقای دکتر خیلی ممنونم تشبه بردنی وقت رو در اختیار ما گذاشتن. واقعیت همونجوری که گفتن، من بعضی از مباحث این کتاب رو دو سه دفعه خوندم، ولی در نهایت بیشتر گیج شدم تا بخوام به یک نتیجه کلی برسم از فصلهای از این کتاب. بیشترش هم مربوط به فصلهای 7 به بعد میشه که از اون سیر تاریخی بیرون اومده و به رابطه حافظ و تصوف میپردازه، از تقریبا صفحه های 193 به بعد که راجب خود و بی خودی، راجب میثاق الست، اگه درست بگم ظلوم و جهول، حالا یا ظلوم و جهول نمیدونم،
ظلوم و جهول که به اون آیه قرآن اشاره داره که میگه که امانت رو بر دریا و آسمان و زمین و اینور و اونور خلاصه عرضه کردیم، بر فرشته ها عرضه کردیم، فعبین انگهمل لها، بعد آدم گفت باش من میپذیر، این بقیه اگه داوطلب نیست ما هستیم، و ان الانسان کان ظلوما جهولا، همانا آدمی بسیار ظلم کننده برخیش و بسیار عمیق در جهل خودشه که همچی امانتی رو قبول کرد،
قبول کرد ظلوم و جهول، و همین که شما فرمودین بار امانت. من میخواستم اگه امکان داشته باشه راجع به این رابطه صحبت بکنم، تصوف یعنی حافظ و تصوف.
خواهش میکنم. ببینید، در این کتاب صحبت اگه بکنیم متفاوت است با این که در کل اگر صحبت بکنیم نظر حافظ شناسان رو بخوایم بدونیم. آقای دکتر زرین‌کوب در منظر تاریخ نگارانه خودش دلبستگی عمیقی به تصوف داره. عمیق‌ترین کارهای تاریخ نگاری آقای دکتر زرین‌کوب وقتی که از تاریخ ایران خارج میشه و به تاریخ‌های عمومی یا موضوعی تبدیل میشه، تاریخ تصوف هست. جستجو در تصوف، دنباله جستجو در تصوف و بسیاری کتاب‌های دیگه. حتی کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ اسلام نوشتند رو اگر شما حوصله بکنید، مطالعه بکنید یا تورق بکنید، می‌بینید که ربطی پیدا می‌کنه نهایتاً به تصوف. به این دلیل که آقای دکتر زرین‌کوب تصوف رو رویکرد شاعرانه‌ای به امر دین میدونه که دکتر شفیع کدکنی همین رو داره. خب اگر این گونه بررسی بکنیم، تصوف رو به عنوان یک نهاد زیبایی شناسی نگاه بکنیم، تصوف رو به عنوان آلترناتیو یا جایگزینی از زهد خوش یا دین ورزی درباری و فرمایشی نگاه بکنیم، قطعاً حافظ هم میراثدار تصوف هست و هم تکمیل کننده تصوف، و این حالا چیزی است که آقای دکتر زرین‌کوب هم سعی کردن بهش بپردازن در لابلای این کتاب. ولی اگر تصوف رو به عنوان نهاد اجتماعی نگاه بکنیم و بیایم در زمان حافظ و یکم برگردیم به قبل از حافظ، به طور خاص از زمان صنایع وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم نهاد اجتماعی تصوف که خانقاه باشه مثل تمام نهادهای قدرت دیگه دچار آسیب و فساد شده است. یعنی همون آسیب و فسادی که در مدرسه اتفاق افتاده، آسیب و فسادی که در مسجد اتفاق افتاده، در صومعه اتفاق افتاده، در نهاد تصوف هم اتفاق افتاده، و برای همین صوفی و زاهد نیمه منفی شعر حافظ رو تشکیل میدن و معمولا حافظ با اینا کاری نداره. درویش به جز در یک غزل حافظ، در غزلهای دیگر حافظ بار مثبت نداره درویش به معنای صوفی، اگر هم به کار میره منفیه، یا اگه مثبت به کار بره به معنای فرد بیچیز و فقیریست که فروتنی داره. و صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مک با فلک حقه باز کرد. این چهره اصلی صوفی است در دیوان حافظ. در نتیجه اینها رو بایستی با هم دیگه از هم دیگه تفکیک بکنیم. حالا توی اون فصل های ظلوم جهول و توی اون فصل بار امانت، آقای دکتر زرین‌کوب داره یک نکته تاریخی رو مطرح میکنه که نکته درستی است. میگه جوهر مشترک ادیان و تصوف و عرفان و شعر و هنری که دین یا تصوف و عرفان رو در خودش بازتاب میده قرار بوده که یک رویکرد عاشقانه و هنری به مفاهیم خشک هستی شناختی باشه، ولی اینها از اون تراوت خودشون، از اون تازگی خودشون وقتی که تهی شدن، حالا حافظ سعی میکنه با گذر از کوچه رندان که استعاره است که نام کتاب رو شکل میده، دوباره اینا رو تر و تازه بکنه. مثل فرض کنید، ببخشید این مثال رو میزنم ولی برای تقریب به ذهن، مثل نون خشکی که در قدیم خشک میکردن و بعد وقتی که میخواستن بخورن بهش آبی میزدن که این قابل خوردن بشه، ما در شیراز بهش میگفتیم نون تنک. این عرفان و تصوف و در حقیقت دین هم در طول تاریخ گذشته تری و تازگی خودش از دست داده، خشک شده. اگه که شما اینو بخواید بخورید گلوتون رو میخراش، زخم میکنه. حالا حافظ میخواد آبی از جنس عشق و با یادآوری مفاهیم کلی مورد قبول عارفان و متصوفه از جمله بار امانت، یه آبی به رخ اینا بزنه، یه غبارزدایی از اینا بکنه که اینا دوباره تر و تازه بشن و اون کارکرد ذاتی خودشون رو که یک رویکرد خوش و سرخوش و منعطف و زندگی بخش به این مفاهیم دینی هست رو دوباره بتونن از سر بگیرن. یعنی در حقیقت نکته کلی که دکتر زرین‌کوب داره مطرح میکنه و درستی، غبارزدایی از امر غبار گرفته است، از امر عادت شده عرفان و تصوف است که حافظ شیداوار داره سعی میکنه تحت عنوان مفهوم رندی و با عبور از کوچه رندان این کار رو انجام بده. حالا اگه خیلی کلی بخوام، چون سوال شما کلی بود، بخش خاصی از کتاب رو نپرسیدید، من هم سعی کردم کلی پاسخ بدم.
خیلی ممنون، متشکر ازتون. متوجه این تضاد شده بودم، نمیفهمیدم بالاخره ایشون چی میخوان بگن، میخوان در مقابل تصوف و عرفان وایسن یا اینکه اون رو پله میخوان بدونن و اینکه به اون، یعنی در واقع یک روشن، یک جهانبینیشون رو در واقع.
آره. این تضاد خب در حافظ هم هست دیگه. حافظ هم اون زاهد درونش خیلی زنده است همیشه، چون زاهد بوده یه دوره حافظ، هم صوفی درونش خیلی زنده است چون به خانقاه هم میرفته، هم اون رند نهایی که میخواد همه اینا رو در هم بشکنه و دوباره باز تعریف بکنه. یعنی این تضاد در جان خود حافظ هم نهفته است، یعنی خیلی نمیشه خورده بر آقای دکتر زرین‌کوب گرفت. در نتیجه این از این تضاد میخواد این جوهر متضاد شعر حافظ رو هم نشون بده، و اینکه اگر کاربرد و کارکردی داشته باشه در پرتو مفهوم عشق، که حالا هم عشق زمینی رو دکتر زرین‌کوب خیلی ازش بحث کردن تو کتاب، هم عشق الهی که میشه همون بار امانت. یعنی اینا همه مفاهیمی هن که خوبن به شرطی که غبارزدایی بشن. یعنی اگه خیلی خلاصه بخوام جمع بکنیم که این تضاد چجوری میتونه برطرف.
خیلی ممنونم.
بسیار ممنونم. دوستان سوال دیگه؟ من خودم دو تا سوال دارم، حالا منتظرم اگه بچه‌ها سوالی دارن بپرسن. بعد
خواهش می‌کنم، می‌خواد یکی از سوالاتونو بپرسید حالا بالاخره بعدش.
من اتفاقا در ادامه همین صحبتی که الان شما هم خودتون گفتین، حافظ میگه که میخاره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که شما نیست در این شهر کدام است. میگه هم میخاره ایم، هم سرگشته ایم، هم رندیم و نظرباز. این رندی و نظربازی چه اشاره میتونه داشته باشه؟ چون هم کلمه رند و هم کلمه نظرباز میتونه در واقع معنی و مفهوم منفی هم داشته باشه.
ببینید، بسیار نکته خوبی رو دست گذاشتید. این نکته تقریبا که نه تحقیقا، یعنی جز معدود نکته هاییست که مورد اتفاق نظر تمام حافظ شناسان هست، و اون تحول معنایی عمیقی است که حافظ در مفهوم رند ایجاد میکنه. شما اگه برگردید در متون ادبی و تاریخی نگاه بکنید، اولین متن معروف همگیر همشناسی که رند رو به کار میبره، تاریخ بیهقی است در ماجرای بردار کردن حسنک وزیر. حسنک خیلی محبوب بود و زمانی که میخواستن بردارش بکنن و برای شعاف حکومتی نیاز بود که عده بیان لعن بکنن، ببخشید توف به صورتش بندازن، بهش سنگ بزنن، همه این کارها، و هیچ کس حاضر نشد. یعنی کسی دستش بر نمیاد که حسنک رو نجات بده، ولی لااقل میتونستن بهش بی احترامی نکنن در اوج احترامی که داره. اونجا به حقی با زیرکی خاص خودش میگه مشتی رند را سین دادند تا او را سنگ زنند. و اینجا رند یعنی فرد بی سر و پایی که میشود با پول او را خرید. و بعد ما میبینیم که هرچی میایم به زمان صنایع میرسیم، رند از بی سر و پا تبدیل میشه به یه چیزی که میتونه مثبت باشه و اون بی تعلقه. و عطار این مسیر رو دنبال میکنه و نزدیکترین رند رو به رند در شعر حافظ ما در عطار میبینیم. میگه ره میخانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است. نه در مسجد گذارندم که رندم، نه در میخانه که این خمار خام است. تضاد بین مسجد و میخانه، خمار، خام بودن، این همه چیزاست که بعداً در حافظ تبلور پیدا میکنه. در شعر حافظ کسی است که وجود خارجی نداره، اما میاد و جمع تمام خوبی‌های دیگران است که حافظ در حقیقت یک چهره آرمانی داره، و بعد این چهره آرمانی کلاژی و جمعی و برساختی از جمع تمام افراد خوب و مثبت و ستودنی دیگر است. برای همین شما میبینید که رند در شعر حافظ با خیلی چیزهای دیگه ترکیب میشه، مثلا رندان قلندر. اتفاقی که میفته این هست که این رند در تقابل با هر کس و هر چیزی که میخواد تظاهر بکنه و ادعا بکنه، مفهوم های دیوان حافظ رو وقتی که طبقه بندی میکنیم میبینیم که منفورترین صفت در دیوان حافظ مدعی بودن هست. شما یک جا پیدا نمی کنید که مدعی حتی یک کمی خونسا بشه، مثبت که هیچ. با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. و بسیاری دیگری، من میتونم حداقل 10 تا بکنم همجوری از خاطر. پس فرق نمی کنه شما محتسب باشید، شاه باشید، شیخ باشید، صوفی باشید، هر وقت به داشته‌های خودتون اونقدر مغرور بشوید که مدعی بشوید، میرید توی اون کاتگوری که حافظ باش کاری نداره و باش سر ناسازگاری داره. و میگه رند از راه نیاز به دارالسلام رفت، برعکس رند از نیازمندی و از خاکساری و از کوچکی. نکته دیگه ای که درباره رندی و اسباب رندی هست که به سوال شما برمیگرده بعد از این مقدمات، رند این شیوه رو داره که بره همه رو ببینه، با همه بنشینه، با همه نشست و برخاست بکنه، از همه بیاموزه، ولی خودش رو هیچ وقت در بست زیر مجموعه هیچ کس و هیچ چیزی قرار نده. اتفاقی که میفته چون این رندی همه اون طبقات دیگر رو با خودش دشمن میکنه، اگه اونا تمامیت خواه باشن که بودن در عصر حافظ. یعنی دینداران میبینن که خب این یه ذره دیندار هست ولی مثل ما نیست، صوفیان به همین ترتیب، زاهدان به همین ترتیب، شاعران درباری به همین ترتیب، قاریان و قرآن به همین ترتیب. و این فشار اجتماعی که از همه طرف و از همه طبقات برای که حافظ با هیچ کس انطباق نمی کرده به حافظ وارد میشه رو با مکرر در شعرش میبینیم، که اصلا یکی از موضوعات کتاب منم هست. حالا برای اینکه این رو جواب بده خیلی وقتا میزنه به درجه بیخیالی و حتی یک نوع لجبازی شاعرانه. این بیتی که شما خوندید همینه، میگه من نه تنها رندم بلکه عیبای دیگه هم دارم، عیب دیگه هم عاشقیه، عیب دیگه هم نظربازیه، هر عیب شما بگید من دارم، عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. شما اینا رو عیب میگیرید، هنر رو به معنای کنایه به کار میبرید، ولی من اینا رو واقعا هنر خودم میدونم. اگر کسی ناراحته مشکل خودشه، مشکل من نیست. و همیشه یک بخشی از مبارزه حافظ. درنچه اگر رندی رو اینجوری ببینیم اون وقت نظربازی هم معنای دیگر پیدا میکنه. نظربازی اون کسی نیست که میره خلاصه ببخشید این کلمه رو به کار میبرم دید میزنه به قصد مثلا لذت جنسی. نظرباز کسی است که با نگاه کردن به زیبایی ها میتونه به ساحت زیبایی شناسی حرکت بکنه. و این اتفاقا یه چیزیست که همیشه شاعران بهش متهم بودن که آقا این تصاویری که شما عرضه میکنید گناه هست و حرام هست. و این اصلا اشاره به نظربازی از سعدی میاد، چون سعدی هم شیخ بوده، شیخ ملبس هم بوده، رسما هم شیخ بوده، مثل حافظ هم نبوده که هر ساعت در یه جای باشه، نه سعدی رسما شیخ بوده. و دوستان و همدرسان و هم طبقگانش خیلی به این نظربازی که در شعرش هست ایراد میگرفتن، در نتیجه اصلا مبارزه از طریق اظهار این که ما نظرباز هستیم از شعر سعدی شروع میشه. جماعتی که نظر را حرام میدانند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال مثلا. و این رویه را حافظ میگیره و نه فقط به نظربازی، میگه من عاشقم هستم، رندم هستم، شرابخوارم هستم، باده پرستم هستم، خرقه و دفترم هم جاهای مختلف گرام میذارم، حالا شما چی میگی؟ من به همه این هنرها آراسته هستم. این رو در این زاویه مبارزه رندانه اگر ببینیم شاید بتونه بهتر برامون معنی پیدا بکنه.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از توضیحات. بچه‌ها دوستان سوال دیگه لطفاً اگر هست مطرح کنید. یه سوال دیگه بپرسم. آقای دکتر زرین‌کوب در بخشی از کتاب که بیشتر مباحث تاریخی و ارتباط حافظ و شرایط و دوران حافظ رو مطرح می‌کرد، از همعصری حافظ و ارتباطش با دربار شاهان اون عصر شیراز هم صحبت می‌کرد. و حتی خیلی جاها با شاید من اشتباه فهمیدم، این اشارت میکرد که حافظ حتی در دربار خوب رفت آمد داشت، برای شاهان هم حتی شعر میگفت و حتی خیلی از این اشعار جنبه مدیح سرایی حافظ رو داره. کما اینکه ما خب بخش مثلا اون اشعار اون غزلیات هم که میخونیم اصلا خب حافظ رو ما به عنوان یک شاعر مدیح سرای پادشاهان عصر خودش نمیشناسیم. اولا ما متوجه نشدیم خیلی از این کتاب شاید در مورد خود حافظ که اصلا شغل و زندگی و معاشش از چه طریقی بود. فقط یه جاهایی اشاره شده بود که خب خواجه حافظ بوده، بهش میگفتن خواجه و در واقع کسی بوده که از نظر دارایی در یه حدی بوده که این لقب رو مردم بهش میداد. میخوام نظر شما رو بدونم، حالا از دید تاریخی، از دید مطالعاتی که انجام شده، تا چه حد میتونیم حافظ رو مدیح سرای در واقع پادشاهان یا عمرای عصر خودش بدونیم و خیلی از غزلیاتش رو، چون وقتی اون غزلیات هم میخونیم خب میشه خیلی راحت سلطان رو معانی دیگه ای براش گذاشت. شاید همون شکلی که مثلا تو فصل 7 کتاب که در واقع در مورد رویا و جام جم صحبت میکنه و دکتر زرین‌کوب میگه که شاید خیلی از این کلمات ورای مفاهیم ظاهریشون یک سری مفاهیم حقیقی دیگه هم داشته باشه، جام جم، پیر مغان، خرابات، می و شاهد و ساقی و تمام اینا. میخوام نظر شما هم در این مورد بدونم.
بسیار سوال کلیدی پرسیدین، من خیلی سپاسگزارم ازتون. وقتی که ما میخوایم از شعر مدحی صحبت بکنیم باید سابقه این رو در شعر فارسی در نظر بگیریم. بشنیدم نگارا به شکار رفته بودی، تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی. شاعر داره با خودش میگه سگ، میگه من که سگ درگاهتم چرا با خودت نبردی شکار. وقتی داریم از شعر مدحی صحبت میکنیم از یک همچین شعری داریم صحبت که در ابتدا، یعنی شعرهای اولیه معروف به سبک خراسانی، مدح خیلی متعادلی داشتن برای شاهان بسیار بزرگ. هرچی شما جلوتر میان این شاهها کوچکتر میشن، شاویزویزک میشن به قول ما شیرازی ها، مدح هم چون قبلا گفته شده هی این مدح بزرگتر میشه. آقای دکتر شفیعی کدگنی کتابی دارد به نام درویش گنج بخش که راجب انوری است. در اون کتاب این صحبت رو مطرح میکنن، شناور شدن زبان. ببخشید، مفلس کیمیا فروش راجب انوری است و بحث شناور شدن زبان رو دقیقاً تو همه قصائد مدحی مطرح میکنن. اونجا دکتر شفیعی میگه که اگر نگاه بکنی از حیث انطباق اون مد با اون ممدوح، اگر مثلا در شعر دوره اولیه در مدح غزنویان، اون سلطان محمود و سلطان مسعودی که تاریخ بیهقی درباره اونهاست، اگر این شعر مثلا 10 واحد اغراق داره نسبت به سلطان، وقتی که میرسیم به عصر حافظ این 2000 واحد اغراق داره. یعنی دیگه شاه جهانگشای کشورگشان نیست، که حکیم یه حاکم محلیه که داره با 4 تا حاکم ضعیفتر از خودش میجنگه و بعد هم هیچ کدوم از قدرت و کرامت و عنایت و هیچ کدوم از صفات هم نداره، ولی چون همه مدها رو قبلا گفتن نمیشه اونا رو تکرار کنی، هی این مدها قلیستر و قلیستر و قلیستر شد. خب این پیشینه رو حافظ داشته و خونده. از طرف دیگه سعدی رو هم داشته. سعدی چی کار میکنه؟ دیدید همین الانش هم در ایران هست، قبل از انقلاب هم در زمان شاهان بود، در مناسبت های مختلف شاهان باید برن به دیدار شاعران، باید برن به دیدار شخص اول و شعر بخونن براش. مثلا صبح روز عید یکی از مراسم بود، ملک و شعرهای بهار با همه عظمت و مبارزش قصیده مدحی داره برای رضا شاه، بخاطر که رسم بوده باید میرفت میخونه ملک و شعرها بوده دیگه نمیشه. خب حالا تصور بکنید صبح عید همه با لباس رسمی شاه هم نشسته که شاعر بیاد براش قصیده بخونه، بعد سعدی به جایی که بیاد بگه که چه سری چه دومی عجب پایی، یه دفعه میاد بخونه که به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرا. یعنی از همون بیت اول قصیده شروع میکنه نصیحت کردن. اینقدر بزرگ بوده سعدی از نظر جایگاه اجتماعی که ملک نمیتونسته چپش نگاه کنه یا غضبش بکنه، اونم از جایگاه سنی و اجتماعی خودش استفاده میکرده که در قصیده که باید مدح باشه بیاد پند و اندرز بده. البته در یه جایی هم میگه که 1000 سال جلالی بهار عمر تو باد، شهور آن همه اردی بهشت و فروردین. مثلا دعای طول عمر میکنه برای ممدوح، ولی از اون مدهای تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی در سعدی شما یک بیتش هم پیدا نمی‌کنید. خب حافظ پس متوجه میشه که میشه مد گفت ولی یه جور دیگه گفت. دو کار کرده حافظ. یکی این که بسیاری از غزلیات حافظ هست که اون بیت مدهیش بیت آخره، یا نه اصلا شما بیت دو تا مونده به آخر، بیت یکی مونده به آخر، میبینید که اسم حافظ آمده، تموم شده انگار غزل، چون تخلص باید تو بیت آخر بیاد ولی غزل ادامه پیدا کرده. من توی این دوره حافظ شناسی که با دوستان داریم و رو به اتمام هست، شاید بیش از 10 مورد این غزل ها رو به دوستان نشون دادم که 7 بیت 8 بیت گفته و اصلا با حافظ تموم شده، بعد یه دفعه 1 بیت 2 بیت گاهی 3 بیت اضافه هست. انگار که حافظ در آزادی شاعرانه خودش اومده شعرشو گفته و بعد برای اینکه اون مقرری که باید بگیره رو هم بگیره، این ابیات رو هم اضافه کرده. این نکته اول. پس آفرینش شاعرانه خودش رو محدود به متن نکرد. راه دومی که به کار برده حافظ این است که همونجور که میگید خیلی وقتا یه جوری مدح گفته، حالا مدح که هیچی، نامه، مثل یه زندانی که نامه مینویسه، ما نامه‌های سیاسی داریم در غزل‌های حافظ، یا اشاره به زندان افتادن افراد و وزرات داریم، یعنی اصلا غزل‌هایی داریم که شما اگه بدونید به کی داره اشاره میکنه میبینید که یک لایه سیاسی، اجتماعی یا تاریخی داره، ولی جوری گفته که فهم شما از این غزل وابسته دونستن اون زمینه نباشه. شما اگه اون زمینه رو بدونید اون لایه رو هم درک میکنید، ولی اگه ندونید یک شعر زیبای عاشقانه دارید بخونید و فکر میکنید که داره با خدا یا با موضوع عرفان و سلوک یا با یک معشوق و محبوبی صحبت میکنه که قدرتمند است یا اقتدار داره. پس یاد میگیره حافظ از سعدی که ضمن اینکه باید با دربار مرتبط بود، حالا میگم چرا باید مرتبط بود، و ضمن اینکه لازم است که آدم برای این ارتباط یک هزینه‌ای بپردازه، ولی این هزینه میتونه به جای خار کردن خودش با یک راه‌های خلاقانه تری اتفاق بیفته، مثل این دو راهی که خدمتون عرض کردم. حالا ممکنه سوال کنید چه ضرورتی داشته که حافظ با دربار مرتبط باشه؟ به دو نکته اشاره میکنم. اولا امروز ما صنعت چاپ داریم و صنایعی داریم که نوشت افزار رو در اختیار ما میگذارد. ما میتونیم بریم در مغازه کاغذ بخریم، قلم بخریم، جوهر بخریم و حداقل برای 150 سال همین بوده است. برگردید به زمانی که کاغذ رو باید از رشته های گیاهان درست میکردن، پن میکردن جلوی آفتاب خشک بشه، جوهر رو باید با پود کردن دانه های رنگی میگرفتن و انقدر این دشوار بوده است که یکی از هدایای نفیسی که بزرگان برای همدیگه می بردن کاغذ و نوشت افزار بوده است. هدیه لوکسی که برای همدیگه می بردن. در نتیجه فرق نمی کنه فردوسی باشه یا حافظ باشه یا سعدی باشه، به جز شعرهای خانقاهی که مریدانی داشتن که آثارشون رو بنویسن و حفظ بکنن، اکثر شاعران نیازمند این بودن که با مکتب خانه ها، مکتب رو به معنای مدرسه به کار نمیبرم، به معنای محل کتابت، دارالکتاب، با دارالکتاب ارتباط داشته باشن و در اون دارالکتاب این آثارشون نوشته بشه. اگر امروز چاپ مسکو 7 جلده و ما میدونیم که واقعا نسخه شاهنامه 7 جلد بوده، از کجا میفهمیم اون نسخه که فردوسی تدوین کرده 7 جلد بوده؟ چون وقتی که شاهنامه رو گفته بعد قرار شده به سلطان محمود تقدیم بکنه، اول هر جلد یه مقدمه گذاشته که خب مقدمه رو ما پیدا میکنیم دیگه، معلومه جزء اصل داستان نیست. چرا حافظ این کارو میکنه؟ چرا فردوسی این کارو میکنه؟ چرا سعدی این کارو میکنه؟ چون اینا نیاز داشتن که آثار اینها نوشته بشه. بدون نوشته شدن و کتابت شدن آثار، این آثار از بین می‌رفته، حتی اگه بهترین باشه. دلیل دیگری که بوده، حافظ، بله حافظ کاتب بوده، برید در اینترنت بزنید کلیلو دمنه به خط حافظ میاد، یک کلیلو دمنه هست که به خط خواجه حافظ شیرازی خودمونه، معلوم هم هست خیلی اینو با عجله نوشته که پولی بگیره، خاناست ولی خوشخط نیست، کتاب رو نویسی بی کرده حافظ. در زمانایی هم که حاکمان درباری باش خوب بودن یا وزرا باش خوب بودن، گاهی به بچه های اینا درس قرآن و درس های اولیه رو میداده. ولی یادمون باشه، از قول دکتر شفیع میگم، یه بار بر سر کلاس ایشون بودم، گفتن اخوان که نمیتونست بیاد سر گذر بگی که مردم یه پولی به من بدین چون من همون سراینده شعر زمستانم. نه، مجبور بره تو استودیو گلستان فیلم با ابراهیم گلستان کار کنه یا تو رادیو برنامه بنویسه یا کارهای دیگری بکنه. حالا اون کار دیگر در زمان حافظ و برای حافظ و برای سعدی و برای دیگران، نه به دلیل اینکه نان شب نداشتن بخورن، به دلیل اینکه نیاز داشتن که یک فراغت ذهنی داشته باشن که کار علمی و خلاق خودشون رو ادامه بدن، اون ارتباط داشتن با دربار و اینکه خیلی رسم شایعی بوده که برای عده حقوق ماهانه مقرر میکردن، شهریه این هم حقوق ماهانه شهریه مقرر میکردن و نیاز به این بوده است که این پرداخت بشه و گاهی هم پرداخت نمیشده، یا حسابدار یادش میرفته یا لج میکرده یا میگفته بودجه نیست، حالا به شرط تأمین بودجه، یا حاکم مثلا میگفته یه چند روز این دیر بدین تا حالش جا بیاد فلان فلان شده. و ما نمونه های از یادآوری این که آقا مقرری ما دیر شد رد کن بیادم، یکی دو تا و سه تا نداریم، بارها داریم توی شعر حافظ. درنچه این رو اگه واقعیت نگاه بکنیم، اینکه اینا مجبور بودن با دربار مرتبط باشن، ولی راهی پیدا کردن که عزت نفس خودشون و خلاقیت هنریشون رو تحت شعاع اون قرار ندن.
گلبنش میدمد ساقی گل و زار کو، باده بهار میوزد باده خوشگوار کو، هر گل نغز گل رو خیاد همیدهد، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو، مجلس بزم و عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نکهت زلف یار کو، گلم نیست تحمل ای سبا، دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو، شمع سحر ز خیرگی لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو،
به کار سبکباران در حقیقت داره یک سوالی رو مطرح کنه. حافظ در طول زندگی خودش 8 حاکم رو دیده که عوض شدن، بعضی از اینا با حافظ خوب بودن، بعضی از اینا با حافظ خیلی بد بودن، بعضی ها اصلا آدم های بدقول، مثل حاکم یزد حافظ رو دعوت میکنه آقا اگه شیراز خوش نمیذاره تشریف بیارید یزد در خدمت باشه، اونا هم میگفتیم نه حالا چه کاریه، پیغام و پسغام و اصرار و اینا، بعد میره و اصلا تحویلش نمیگیرن و خیلی درش اثر داره. و حافظ اون موقع کلان سال هم بوده، یعنی جوان نبوده، میگه دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم، که ملک سلیمان اشاره به تخت جمشیده. و افراد مختلفی رو دید در همون دربارهایی هم که تازه این شاهان و حاکمان باش خوب بودن، شاعران باش رقابت داشتن، یعنی رقابت شاعران درباری که میخواستن درباری باشن، بعد یه آدمی که درباری هم نبوده آداب اونا رو هم رعایت نمیکرده میومده از اونا بیشتر سله میگرفته، خب معلوم که اینا میخواستن ریز ریزش کنن تکه بزرگش گوشش باشه، که میگه حدیث مدعیان و خیال همکاران، همون شاعرای دربار، همان حکایت زردوز و بوریاباف است، من زردوزم اونا بوریابافم. و پسرش رو از دست میده در اثر بیماری همگیری که هست، و فشار اجتماعی که در هیچ کدوم از طبقه ها طبقه بندی نمیشه، یعنی با همه طبقه ها ارتباط داره ولی هیچ کدوم او رو کامل نمیپذیرن. با این همه فشار چجوری حافظ تونست این همه خلاق باشه؟ دو تا مفهوم هست در روانشناسی، یکی تاب‌آوری است resiliency و یکی خوشروانی، اینکه شما بتونید در رنج‌ها و محدودیت‌ها و جبرهایی که هست معنایی پیدا بکنید. به این معنا شما رو تغذیه بکنید که ادامه میدید. حتی چه در گذشته چه در امروز، مثلا شما اگر پادکست گوش میکنید، اپیزود روابط از دست رفته رو بشنوید تو بی پلاس یا کتابش رو بخونید، دقیقاً یکی از 9 تا رابطه از دست رفته که میگه رابطه از دست رفته با معناست. نهادهای مختلفی داشتن معناداری کار حافظ رو تهدید میکردن، مشکلات اقتصادی به همین ترتیب، مشکلات سلامت به همین ترتیب، مشکل درک نشدگی از جانب مردم به همین ترتیب. اینکه حافظ چجوری تونسته اینا رو به شعر تبدیل کنه و چجوری اینها رو در شعر خودش بازتاب داده که ما بتونیم امروز ازش استفاده بکنیم، من در این کتاب به این موضوع پرداختم در قالب 8 گفتار. و کتاب همونجوری که خودتون هم در اول برنامه اشاره کردین، برای دوستانی که دوست داشته باشن با هزینه کمتری دریافت بکنن و به صورت مجازی بخونن، در اپلیکیشن تاقچه هست. خیلی از ما میپرسن چرا در فیدیبو نیست؟ به دلیل اینکه فیدیبو میگه که فقط به من بده، به تاقچه نده، و بعدم حق و حقوق ناشر رعایت نمیکنه، یعنی پرداخت نمیکنه. حالا من چیزی دریافت نمیکنم از چاپ در ایران کتاب، ولی حق ناشر، حالا همون حتی فرض کنیم 10 نسخه 100 نسخه هم که خریده بشه، خیلی دیر و با تاخیر و اینا، در نتیجه ناشر به من گفتش که شما برات فرق میکنه که اگه ما قرار فقط تو یکی از اینا بذاریم، تو تاقچه بذاریم یا فیدیبو. گفتم نه، من شنیدم که تاقچه اخلاقی تر عمل میکنه در حقوق ناشر و مؤلف، ایشون گفتن همینطوره و در تاقچه گذاشتن که میتونید از تاقچه تهیه بکنید، هم امکان دریافت ریالی داره و هم دلاری. ولی کتاب به صورت چاپ شده در اینجا در کانادا هم هست. اگر دوستان خواستن که کتاب رو تهیه بکنن، که منجر به این میشه که اگر دوره حافظ شناسی یا دورهای دیگه ما رو هم خواستن صوتش رو یا حضوری تهیه بکنن، حداقل 25% تخفیف شاملشون میشه. من ایمیلم رو میذارم، دوستان میتونن به من ایمیل بزنن و من کتاب رو براشون پست میکنم.
بسیار عالی.
در هر جای کانادا که باشن. اینجا یک تشکر ویژه هم من باید بکنم، هم از مهسا جان و هم از ناهید خانم زرنگار به نمایندگی از همه کسایی که من وقتی که میخواستم این کتاب رو برای چاپش اقدام بکنم، چاپ کاغذش اقدام بکنم، از دوستان خواستم که در حقیقت پیش خرید بکنن کتاب رو، و اگر پیش خرید به یک حد مشخصی رسید اون وقت من به چاپش اقدام کنم. این دو بزرگوار جزو کسان بودن که مثل همیشه پیش قدم شدن، بعد این پروژه فاندریزینگ هم حمایت کردن و جلد دومی هم درباره سعدی با همین روی کرد در کار هست که مشغول نوشتنش هست.
بسیار عالی، انشالله که زودتر کتاب سعدی هم بیاد. ما همزمان حالا بعدم قراره که تو این در راستای همین برنامه های کتابخانیمون کتاب سعدی دکتر زرین‌کوب رو هم بخونیم.
بله.
ما یک کتاب از در واقع دکتر میلانی خوندیم که در مورد سعدی و روشنفکری بود، تجدد بود. خب اون خیلی بعد بیشتر بحث تجدد و روشنفکری رو داشت. بسیار عالی، خیلی ممنونم. میشه بله. یه جوری از این کتاب در واقع رمز ماندگاری حافظ رو هم متوجه شد، این که چرا حافظ ماندگار شد. خب ما بله. تو این کتاب دکتر زرین‌کوب میبینیم، همونطور که خود شما هم گفتین، و هر حال قرن هشتم فقط یک حافظ نداشته، شعرهای دیگه هم بودن، ولی خب چرا حافظ اینقدر ماندگار شده و همه مردم در همه سطوح با حافظ به نوعی ارتباط برقرار؟
ببینید، اگر حتی به سیر فصلها نگاه بکنیم و به ویژه به فصل 9، 10، 11 و 12 نگاه بکنیم، این جواب رو دکتر زرین‌کوب به ما داده. حافظ در حقیقت مثل منشور عمل کرده، مثل منشوری که اومده همه نورها رو در وجود خودش، در شعر خودش جمع کرده و متمرکز کرده، و در این حال خاصیت منشور اینه که نور رو از یک طرف متمرکز میکنه، از یک طرف مجزا و تجزیه میکنه، و شما از هر زاویه که به این منشور نگاه بکنید رنگ‌های مختلف و تصاویر مختلف رو می‌بینید که هم تنوع اینها و تغییر اینها جذاب هست، و هم اینکه شما این اجازه رو میده که خودتون رو یا جایگاه خودتون رو در این ببینید، نه اینکه فقط اون نور رو ببینید. در نتیجه از یک طرف غنایی که تمام آبشخورهای کوچک و بزرگ آمده تغذیه کرده شعر حافظ رو، و از طرف دیگه اون انفکاک یا اون شکستی که انجام میده حافظ، که به ما اجازه تفسیر پذیری، اجازه به اصطلاح خاصیت آینگی میده که ما میتونیم از یک غزل حافظ در زمانهای مختلف عمر خودمون برداشت‌های مختلف و احساس‌های مختلف داشته باشیم، بدون اینکه از چارچوب متن خارج بشیم لزوماً، حتی اگه به چارچوب متن خیلی وفادار باشیم. و حافظ آمدانه تلاش کرده که این قابلیت تفسیری رو افزایش بده و در این حال نشانهای بسیار زنده ای از زمانه و عصر و بنبست‌ها و تضادهای خودش رو هم در اون شعر بذاره که حالا میتونیم بگیم زیبا یا میتونیم بگیم غم‌انگیز اینه که این تضادها مرتب تا به امروز برای انسان ایرانی تکرار شدن. همه ما اندرونی و بیرونی داریم، فقط خانه‌های قدیمی ما نبودن که اندرونی و بیرونی دارن. خیلی هزینه داره برای ما که خودمون باشیم، همون جوری که در اندرون هستیم در بیرون این رو بازتاب بدیم. همه ما یک نسبتی با ریاکاری داریم، کمتر یا بیشتر، 1000 درصد یا چند درصد. همه ما نیاز به این داریم که خیلی وقتا به افراد بگیم که آقا به شما چه، من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس، حافظ راز خود و عارف وقت خویشم. و بسیاری مسائل دیگری که حافظ از زمانه خودش بازتاب میده به عنوان ویژگی های فرهنگی یا دردها و مشکلات فرهنگی همینطور بازتولید شدن و شدن و شدن و تا امروز آمدن. و یکی از دلایلی که ما هنوز به همون زندگی با حافظ فال میگیریم که محمد گلندام جامع دیوان حافظ میگرفته و به بحث تفعال اشاره میکنه، در همین مسئله هم نهفته است.
سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک samak.ca.
من یک الان شما یه نکته رو گفتین، فکر کنم 2 سال عقب‌تر، که حافظ تقریبا یک منتقد اجتماعی انگار، تمام مسائل از اجتماعی خودش هم زیر سوال میبره، نقد میکنه، مطرح میکنه، اما با یک نفر رابطه خوبی داره، با پیر مغان، انگار که به عنوان یک بزرگتر بهش نگاه میکنه و بهش احترام میذاره. پیر مغان، در واقع مغ بچه، تمام این ترکیباتی که از مغ استفاده میکنه. و حتی مثلا یه جای اشاره میکنه که دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، از یک حلقه صحبت میکنه، از یک جمع صحبت میکنه، انگار یک سری همنشین داشته، هم صحبتایی هم داشته. اینها در واقع ساخت پرداخته ذهن حافظه، یا اینکه نه واقعا از نظر زمانی میشه مثلا مثالهایی براش آورد که هم فکرها و هم نظرهایی هم داشته. یعنی میخوام بگم که چقدر از این اشعار و این غزلیات به قول سایه شعر ساختن بوده، حالا با استفاده از کلمات و در واقع تراش دادن و بلاغت خود حافظ بوده، و چقدرش آمدنی بوده، چقدرش دریافت بوده، چقدرش ادراکات خودش بوده که تونسته اینا رو جمع و جور بکنه.
بله. ببینید سوالتون چند بخش داره. یکی اینکه آیا حافظ یاران موافق و همدلی داشته؟ بله، به روایت خود شعرش داشته، و بعد خیلی هم بر از دست دادن اینها مویه میخوره و تأسف میخوره، که نشون میده اینا چقدر نایاب و کمیاب بودن که از دست رفتنشون چقدر ناراحت کننده تر بوده برای حافظ. اما آیا پیر مغان مثلا به یک پیر طریقتی اشاره میکنه که در فلان خانقاه شیراز اقامت داشته و پیرش فلان کزک بوده و سلسله طریقش همینجوری از پیرانی به پیران دیگر میده؟ نه. دقیقا اگر که مقدمه کتاب حافظنامه رو از استاد بهادین خرمشاهی بخونید، یه تیتری دارن به عنوان اسطوره سازی حافظ. همین چیزی که من راجع به رند مطرح کردم درباره شخصیت‌ها و مکان‌های دیگه هم هست. همین ترکیب پیر مغان رو در نظر بگیرید. پیر مغان حامل دست کم 4 ریشه و 4 معنا و 4 تصویر. یکی پیر سالما، یعنی انسان سال خورده با تجربه. یکی پیر طریقه. یکی مغان زرتشتی، اگر مغ رو به زرتشتی بودن ببریم. و یکی هم مغان رو به این در نظر بگیرید که مغ تو انگلیسی هم که ترجمهش میکنن میشه مجای و از ریشه مجیک با مجیک هم ریشه است. در نتیجه مغان رو اگر از کانتکست زرتشتی ببرید بیرون که کانتکست میانه است، در حقیقت فارسی میانه است، ببریمش تو فارسی باستان، مغ یعنی دانشمندی که به واسطه علمش میتونست کارهای بکنه که برای بقیه مثل جادو به نظر میده. مجیک هم از همینجا میاد در انگلیسی. پس فردی که قابلیت ها و خصوصیت های جادویی داره هم یه حاله معنایی دیگه مغ و مغان هست. اینا همه با هم ترکیب شده توی شعر حافظ. دیر مغان، پیر مغان و بسیاری، پیر میفروش، پیر میکده، پیر خرابات. این ترکیب سازی ها نشان از همون چیزی که حافظ هیچ مابعضای واقعی براش پیدا نمیکنه و مجبور از طریق ترکیب اینها رو پیش ببره. چقدرش آمدنی بوده، چقدرش حاصل برساختن بوده. یک نکته بسیار جالب، اون روز همسرم ازم میپرسید که گاهی میادم جوری تصادفی سوالای کاملا رندوم میکنه، ایرانی هم نیست دیگه، بعد از پرسید بهم گفت یه نکته بهم بگو راجع به حافظ که نمیدونم. گفتم که خب میدونی حافظ چند تا غزل داره؟ گفت 495. گفتم که خب میدونی شاعرای دیگه معمولا چند تا غزل دارن؟ گفت نه. گفتم مثلا سعدی 700 تا داره ولی 1000 تا کتاب دیگه هم داره. صاحب تبریزی فقط غزلهای حرف الفش بنده کل دیوان حافظ، فقط غزلهای ردیف الفش. گفت خب از این به چه نتیجه میخوای برسی؟ گفتم نتیجه که میخوام بگیرم اینه که حافظ مقدار زیادی شعر گفته و از بین برده، مقدار کمی شعر برای ما باقی گذاشته و در اونها هم مرتب دخل و تصرف میکرده. البته شعرهای متوسط و ضعیف و دوره جوانیش هم برای ما گذاشته که خاکستری به نظر بیاد. در نتیجه حافظ از دید من کسی است که میگه میسرایم به شب و وقت سحر میگویم. در شب می نوشته، در سحر می نوشته، در اون آزادی شاعرانه خودش. بعد اگه لازم بوده چیزی بهش اضافه کنه برای متن، اگه لازم بوده درش تجدید نظری بکنه برای اینکه بهتر و زیباتر بشه، در طول عمرش بارها و بارها این کار انجام داده و از مباحثی است که در اون کتاب هم من از قول آقای دکتر داده بهش پرداخت.
مجله شنیداری سماک، جایی برای گفتن از ادبیات. پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی. سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی. سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک samak.ca